رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 25 فروردین 1394 برابر با 14 آوریل. امیدوارم این روز بهاری شما با کلی اتفاقای خوب و شیرین گره خورده باشه. اگه همین اول صبح رخصت بدین و یه ساعت با ما باشین، میخواییم کلی گزارش و خبر و تحلیل از آخرین رویدادهای ایران و جهان بهتون تقدیم کنیم به اضافه موسیقی. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم همکاران این برنامه رو به شما تقدیم میکنم. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده، مهرداد کریمیان کارگردان فنی، در تحلیلی بنیامین صدر و رویا کریمی مجد با خبرها. قبل از هر چیز بشنویم از آخرین خبرها در ایران و جهان، همراه با رویا کریمی مجد.
من هم به شما سلام میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه از کنگره این کشور خواست تا با مهلتی 75 روزه فرصت دهد تا یک توافق هسته‌ای به گفته او امن با ایران دست یافته شود. جان کری پیش از حضور در مجلس نمایندگان به خبرنگاران گفت امیدوار است اعضای کنگره به دقت به سخنان او گوش فرا دهند و به او فرصت دهند تا یک کار دشوار را به پایان برساند. جان کری پس از نشست غیرعلنی روز دوشنبه با مجلس نمایندگان آمریکا، روز سه‌شنبه برای ارائه توضیحات به مجلس سنا خواهد رفت. ایران و گروه 5+1 قرار است تا 9 تیر ماه امسال به توافق جامعه هسته‌ای دست یابند، اما قانون‌گذاران آمریکایی تلاش می‌کنند دولت اوباما را به پذیرش نقش کنگره این کشور در تایید توافق نهایی وادار سازند. مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه روز دوشنبه نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا اعلام کرد. مارکو روبیو 43 ساله در اولین سخنرانی انتخاباتی خود با انتقاد از هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا گفت رقابت برای ریاست جمهوری باید معطوف به آینده باشد و نه گذشته. آقای روبیو که اولین دوره سناتوری خود را می‌گذراند بلافاصله با انتقاد دموکرات‌ها مبنی بر تازه کار و بی تجربه بودن روبرو شد. سناتور مارک روبیو یک روز پس از هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه پیشین آمریکا آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا اعلام کرد. غلام حسین محسنی ارجعی سخنگوی قوه قضاییه از برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در روز 5 اردیبهشت خبر داد و گفت این دادگاه برای رسیدگی به اتهامات وی در پرونده کهریزک تشکیل خواهد شد. پیش از این دادستان تهران از شکایت اولیای دمه روح الامینی از کشته شدگان کهریزک به اتهام معاونت در قتل علیه سعید مرتضوی خبر داده بودند. معاون اول قوه قضاییه همچنین در مورد بررسی لیست اموال مسئولان دولت دهم خبر داد که محمد جواد محمدی زاده و محمد شریف ملک زاده از دستیاران ارشد محمود احمدی نژاد و یک نفر از معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی تاکنون لیست اموال خود را اعلام نکردند. به گفته محسنی ژئی رسیدگی به لیست اموال 5 تن از اعضای دولت دهم همچنان ادامه دارد. و وزیران خارجه کشورهای مذاکره کننده 4 جانبه برای برقراری آتش بس در اوکراین عصر دوشنبه نگرانی عمیق خود را از شدت گرفتن مجدد خشونت‌ها ابراز کردند. در همین حال روسیه و اوکراین نیز در ادامه تلاش‌ها برای پایان دادن به مناقشه شرق اوکراین خواستار خارج ساختن برخی سلاح‌های سنگین از این منطقه شد. گرد همایی وزرای خارجه آلمان، فرانسه، اوکراین و روسیه در برلین در حالی صورت می‌گیرد که سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌گوید تنها طی روز یکشنبه در اطراف دونتسک از پایگاه‌های اصلی جدایی طلبان بیش از 1160 انفجار رخ داده است. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان به خبرنگاران گفته است که مذاکرات 5 ساعته در برلین بسیار طولانی، بسیار فشرده و همزمان همراه با نزاع فراوان بوده است. در یک سال گذشته و در پی نبردها میان ارتش و جدایی طلبان اوکراین بیش از 6000 نفر در این منطقه جان خود را از دست دادند. و در سالگرد رو بوده شدن 276 دختر دانش آموز از مدرسه در نیجریه از سوی گروه بوکو حرام، صندوق کودکان سازمان ملل اعلام کرد در پی حملات این گروه مسلح 800 هزار کودک نیجریه‌ای آواره شدند. بنابراین گزارش، کودکانی که از سوی بوکو حرام رو بوده می شوند اغلب در معرض انواع خشونت قرار می گیرند.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد بود و مشروع خبرهای این ساعت. ما در ادامه صبحانه با خبر امروز حملات لفظی چهره‌های تندروی اصولگرا به اکبر هاشمی رفسنجانی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اجازه تحویل سامانه موشکی S-300 به ایران را صادر کرد. از آزاد شدن قیمت نان تا هشدار در مورد گرد و غبار در کهگیلویه و بوی رحمت در نگاهی به روزنامه‌های امروز. نگاهی به تصمیم جدید و هماهنگ بانک‌های ایران برای کاهش نرخ سود در گفتگوی اقتصادی روس. گونتر گراس نویسنده مطرح آلمانی و برنده جایزه نوبل ادبیات درگذشت. و بازتاب گسترده قهرمانی ایران در جام جهانی کشتی. شما هم در این برنامه حضور داریم با پیام‌های تلفنیتون 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. یک روز پس از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که از رفتار خشن در زندان‌ها انتقاد کرده بود، شماری از چهره‌های اصولگرا و تندروی جمهوری اسلامی به این سخنان واکنش نشان دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
روز دوشنبه رو میتوان روز حمله همزمان و کم سابقه برخی چهره‌های اصولگرا به اکبر هاشمی رفسنجانی دانست. اظهار نظرهایی که بیشتر در خبرگزاری‌های تسنیم و فارس و روزنامه کیهان چاپ تهران بازتاب داشت. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 23 فروردین ماه در مراسم بزرگداشت خدیجه ثقفی همسر آیت الله خمینی از کسانی که آنان را خشک مقدس خواند انتقاد کرد و گفت که چرا همه مصیبت این است که گفته می شود زنان اینگونه به خیابان ها می آیند. به گفته او اما مسئله ظلم ها، زندان ها و سرکوب هاست. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا درباره چرایی بیان این موضوع با این ادبیات از زبان آقای هاشمی رفسنجانی، آن هم در مراسمی که از سوی خانواده آیت الله خمینی برپا شده، می گوید
با توجه به موقعیتی که آقای هاشمی درش قرار گرفته، این مراسم هم برای خانواده آقای خمینی بوده، عمدتاً صحبت آقای هاشمی منعطف هست به مسئله خمینی زدایی، چون بخش عمده‌ای از کسانی که بالاخص بعد از بروز جنبش سبز مورد سرکوب قرار گرفتند، سالهاست در زندان هستند یا از فعالیت سیاسی محروم شدند، اینها عمدتاً کسانی بودند که در دوره آقای خمینی به حکومت وفادار بودند. طبعاً این مراسم اختزا می‌کرده یا از آقای هاشمی انتظار می‌رفته که چنین صحبت‌هایی رو کنند.
اما در واکنش به این اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی، غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه درباره وضعیت زندان‌ها گفت که چنانچه این ادعا بدون استناد باشد، میتواند در زمره تهمت و تشویش اذهان عمومی قرار گیرد. از سوی دیگر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران نیز بدون بیان نام اکبر هاشمی رفسنجانی از اینکه به گفته او برخی دلسوزان انقلاب را خشک مقدس می‌خوانند انتقاد کرد. فرمانده سپاه پاسداران در حاشیه مراسم معرفی رئیس جدید بنیاد تعاون سپاه گفت وقتی نوبت به محاکمه دان درشت ها میرسد، معلوم است که صدای وا اسلاما، دادخواهی و تظلم از کسانی که در معرض محاکمه هستند و وابستگان آنان بلند میشود. به نظر میرسد اشاره فرمانده سپاه پاسداران به محاکمه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی باشد. در پیوند با این موضوع، روح الله حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و از اعضای برجسته جبهه پایداری نیز گفت که هاشمی رفسنجانی از بغض محاکمه قانونی فرزندش ادای روشنفکری علیه دستگاه قضایی گرفته است. همزمان احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس نیز با انتقاد از اظهارات هاشمی رفسنجانی به هاشمی رفسنجانی توصیه کرد که مشاوران خود را تغییر دهد و به جای به گفته او جوانان عصبی از پختگان کنندگان طرفدار نظام و انقلاب بهره مند شود. اما مجید محمدی درباره دلایل چنین اظهار نظرهای تندی از سوی اصولگرایان علیه اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید:
این برمیگرده به موقعیتی که آقای هاشمی در وضعیت حکومت داره. آقای هاشمی هنوز رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، از معدود افرادی هست که آقای خامنه ای همچنان در محدوده حاکمیت اونها رو نگه داشته. طبعا اونها انتظارشون این هست که آقای هاشمی به دلیل اینکه در مجموعه حاکمیت هست به زبان نظام سخن بگه، با مخالفین حکومت فاصله بگیره، شرایط رو برای فعالیت سیاسی خیلی باز و آزاد معرفی کنه، ادبیات مورد توجه نظام رو عرضه کنه. اما آقای هاشمی در موارد متعددی از این انتظارات فاصله میگیره و طبعا چون این انتظارات رو برآورده نمیکنه و اونها هم نمیتوانند آقای هاشمی رو بیش از این از مناصبی که داشته محروم کنن، طبعا تلاش میکنن با برخوردهای شدید آقای هاشمی رو منصرف کنن، اما به نظر میاد که چندان هم موفق نبودند.
رفتارهای خشن در زندانهای ایران همواره به عنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر در گزارش‌های نهادهای مختلف از جمله گزارشگر ویژه امور حقوق بشر مطرح شده است. روزنامه کیهان در شماره امروز سه‌شنبه خود سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی را شبیه اتهام‌هایی دانست که از سوی احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی بیان می‌شود. از معروف‌ترین موارد اعمال خشونت در زندان‌های ایران می‌توان به کشته شدن تعدادی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در بازداشتگاه موسوم به کهریزک و همچنین کشته شدن ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس در زندان پلیس فتا اشاره کرد.
بنیامین صدر گزارش می‌داد و نوبت شما و پیام‌های تلفنی شماست.
در جمهوری اسلامی بعض اوقات یک اعمالی صورت میگیره که با هیچ ضابطه‌ای قابل توجیه نیست. برای مثال یک مغازه نان فانتیزی رو در حالی که توش مشتری هست و کارگرها هستند میان از طرف اصناف حال و شهرداری هر جا هست پلم میکنن و میرن. واقعا وضع به اینجا رسیده که هر ننه قمری حق بازداشت مردم رو داشته باشه. اون خانمی که اومده نون بخره و بره بچه هاش منتظرن به هر دلیل، کدوم منطق ایجاب میکنه که یک نفری بیاد در و قفل کنه رو اونها و بره؟ واقعا چرا اینجوریه؟ این جز نزول حقیقتا حقوق انسانی در کشور چیز دیگه رو نشان میده؟
با توجه به عدم سهمیه برای خانمات در استخدام کشوری اورژانس تهران، آیا خانم ها به خدمات اورژانسی احتیاج ندارن؟ اگر دارن با حذف خانم ها و استخدام آقایون اعفاف اجاب و امر به معروف نهی از منکر رو چطور میشه توجیه کرد؟
چرا آقای آیت الله خامنه ای داره این همه پول و اسلحه و سرباز و بسیج و سپاه به عراق میفرسته بینا کمک میکنه؟ مگه اینا نمودن که 8 سال زدن ایران رو نابود کردن، میلیون ایرانی کشتن، یتیم کردن، گرسنه کردن، این همه مردم ایران بدبخت شدن و ایشون میرن این همه پول، این همه سرباز، این همه اسلحه به عراق میفرسته؟ مردم ایران رو خب دعوت میکنن به یه وعده زغز را بخورن. خب پولا چرا میبرن به عراق؟ چرا میدن به سوریه؟ خب به لبنان هم میده، به فلسطین هم میده، به یمن هم میده. تا که این میخوان پول مردم پامایل کنن، هر چی بود بردن و خوردن و دزدیدن.
زمان امام رحمت الله علیه به خاطر جلوگیری سعودی ها از ذراعت از مشرکین حج تمتع را تعطیل نمود، ولی امروز با این عمل شنی که انجام شده بازی سیاسی میکنن.
رئیس جمهور نظام آقای روحانی میگه که جامعه نباید 50-50 باشد، زنان هم باید باشند. بعد از 36 سال آخونده میخوان زنان ما را، زنان متجدد روشنفکر با مهر با صفای ایران را در جامعه دخل و تصرف بدند. ببینید،
خواستم به مقامات ایرانی یادآوری کنم تجاوزایی که تو کهریزک شد بهتر نبود اونا رو محاکمه میکرد اینا که تجاوز کردن؟ حالا میخواین پیگیری کنین در عربستان سعودی رو، اونم عین همون بدون دادخواست می بازخواست میمونه.
جامعه که در اون مناسبات اجتماعیش صحیح نباشه، درست نباشه، طبیعه، اون روابط اقتصادیش هم ناسالمه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از قرار معلوم بانک ها در ایران دارن به سمت کاهش نرخ سود بانکی پیش میرن. گفتگوی اقتصادی امروز ما هم در مورد همین موضوع. رسانه‌های اقتصادی تهران از توافق دست جمعی بانکداران برای کاهش نرخ سود بانکی خبر میدن. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس با ماست. آقای خاوند، این اجماع در وضعیت فعلی اقتصاد ایران به نظرتون به چه معناست و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
نرخ بهره که در ایران به دلایل شرعی نرخ سود بانکی نامیده میشه یکی از تأثیرگذارترین ابزارهای سیاست اقتصادی است. دو شاخص کلیدی اقتصاد کلان، یکی نرخ بهره باشه دوم نرخ رشد، از نرخ سود بانکی تأثیر میپذیرند. سپرده گذار وقتی دارایی خودش رو در اختیار بانک قرار میده، در ازای اون سود یا بهره درخواست میکنه. بانک هم که با تکیه بر این سپرده ها تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار میدن، در ازای این خدمت بهره مطالبه میکنن. سطح نرخ بهره به خیلی عوامل بستگی داره، از جمله نرخ تورم، مقدار سپرده هایی که برای دریافت سود به بانک ها عرضه میشه و مقدار تسهیلاتی که از بانک ها مطالبه میشه. در حال حاضر در کشوری مثل سوئیس این سپرده گذار هست که به بانک ها بهره میده، چون نرخ تورم در اروپا بر مدار 0% میچرخه و نقدینگی هم فراوانه. در ایران در سال 1392 تورم حدود 35% بود. طبعا نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران هم بالا بود، ولی همچنان در سطحی کمتر از نرخ تورم. در واقع سپرده‌گذاران ضرر می‌کردند. در حال حاضر نرخ تورم در محدوده 15% است و به همین دلیل بانکدارها خواستار کاهش نرخ سود بانکی هستند، ولی تصمیم در این مورد باید از طرف شورای پول و اعتبار گرفته بشه، احتمالاً تیگه چند روز آینده.
حالا به نظرتون آقای خاوند با کاهش پیدا کردن نرخ سود بانکی سرمایه گذاری در ایران افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که اقتصاد رونق بیشتری بگیره یا نه؟
این بستگی داره به شرایط. سال گذشته با توجه به کاهش تدریجی نرخ تورم فشار زیادی وارد آمد بر بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود. بانک مرکزی در مقابل این فشارها مقاومت کرد، چون که از این میترسید که به محض کاهش نرخ سود بانکی سپرده‌گذاران دارایی‌های خودشون رو منتقل کنن به بازار ارز و شرایط برای اوجگیری دوباره قیمت دلار و بعد افزایش دوباره نرخ تورم مساعد بشه، چون کمبود ارز مسئله برانگیز شده بود، به خصوص از این نظر که گفتگوهای هسته‌ای گرفتار مشکل بود و قیمت نفت هم به سرعت پایین می آمد. در حال حاضر وضع تا اندازه از این نظرها عوض شده.
به نظرتون شرایط در کشور در حال حاضر برای کاهش نرخ سود بانکی مساعده؟
در هر صورت شرایط از سال گذشته خیلی مساعدتره. امید زیادی وجود داره به حل و فصل پرونده هسته‌ای و با توجه به چشم‌انداز ورود مقدار قابل ملاحظه‌ای ارز به کشور، ترس از هجوم سپرده‌ها به بازار ارز و انفجار قیمت دلار در حال حاضر زیاد نیست. با این همه نمیشه گفت که کاهش نرخ بهره خود به خود به افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منجر میشه. شماری از صاحب نظران در ایران پیش بینی میکنند که کاهش نرخ بهره به رشد قیمت مسکن دامن خواهد زد.
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. سه‌شنبه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
قیمت نان آزاد می شود. آغاز سال 94 با گرانی کالاهای اساسی و طغیان سیل در 4 استان کشور. روزنامه امروز علاوه بر این سه خبر، خبرهای دیگه‌ای هم دارن که شهرام رفیع‌زاده در موردشون به ما بیشتر میگه. شهرام، روزنامه در شماره سه‌شنبه شون امروز بخشی از واکنش مقام‌های قضایی نظامی مجلسی‌ها رو به صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی مورد توجه قرار دادن. چه نکاتی در این واکنش‌ها بیان شده؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌های منتشر کردن درباره سخنان آقای هاشمی رفسنجانی و واکنش‌ها به اون. از جمله روزنامه‌ها روزنامه اعتماد هست، در عکس یک خودش عکسی از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رو منتشر کرده با تیتر هاشمی زیر تیغ انتقاد و نوشته که سخنانی که آقای هاشمی رفسنجانی در مراسم بزرگداشت همسر آقای خمینی خانم خدیجه ثقفی درست پیش بیان کرده بود با واکنش هایی از سوی برخی از فرماندهان نظامی و مقام های قضایی مواجه شده. از جمله به نوشته این روزنامه آقای هاشمی رفسنجانی گفته بود که کسانی که امروز دلواپس هستن همون کسانی هستن که آیت الله خمینی رو هم اذیت میکردن. حالا روزنامه اعتماد نوشته که فرمانده سپاه پاسداران محمد علی جعفری در واکنش به این بخش از سخنان هاشمی رفسنجانی گفته که خشک مقدس کاندن دلسوزان انقلاب ناشی از بغض نسبت به جریان ارزشی هست. سخنگوی قوه قضاییه هم بنوشته این روزنامه گفته که مطالب بدون سند افترا و تهمت است. روزنامه جوان بخش دیگری از سخنان آقای هاشمی رفسنجانی رو مورد توجه قرار داده و واکنش غلام حسین محسنی اژه‌ای به اون رو نوشته که آقای هاشمی رفسنجانی در سخنان خودش گفته بود که در جمهوری اسلامی در زندان‌ها رفتار بدی با زندانیان میشه، ظلم میشه به زندانیان و رفتار خشونت آمیز. حالا این روزنامه نوشته که آقای محسنی اژه‌ای روز گذشته گفته ادعاهای هاشمی بدون سند مصداق تهمت، تشویش و غیر قانونی و قابل پیگرد هست. روزنامه کیهان هم رفته به سراغ شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس و از قول اونها نوشته که مواضع هاشمی در راستای گزارش‌های احمد شهید هست و علیه جمهوری اسلامی.
روزنامه ایران و اعتماد در یادداشت‌های نسبت به تخریب دیپلماسی دولت 11 از طریق دامن زدن به تضادهای فرقه‌گرایانه و نژادپرستی هشدار دادن. چه نکاتی در این یادداشت‌ها بیان شده؟
بله، امروز دو روزنامه ایران و اعتماد یادداشت‌های منتشر کردن. در روزنامه ایران آقای محمد نوری سردبیر این روزنامه در سرمقاله این روزنامه نزدیک به دولت با تیتر اونجا که سکوت خردمندان روانی است اشاره کرده که بعد از ماجرای اخیر در عربستان سعودی و حمله این کشور به یمن و از سوی دیگر انتشار خبر تعرض به دو نوجوان ایرانی، بنیان‌های همزیستی اجتماعی با خطرات و خسارات جبران ناپذیر مواجه شده. اشاره کرده که در برخی از رسانه ها نجات پرستی و اختلافات رو برجسته کردن و البته آقای محمد نوری در سرمقاله روزنامه ایران تاکید کرده که مقابله و مهار این موج خطرناک نیازمند حرکتی فراگیر و هوشمندانه از سوی جبهه خردمندان و فریختگان جامعه ایرانی هست. در روزنامه اعتماد هم یادداشتی منتشر شده، نویسنده اون آقای محمد امین قانعی راد هست، جامعه شناس، که ایشون در این یادداشت تاکید کرده یک موج داخلی در هفته‌های اخیر و البته یک موج خارجی تلاش کردن که دیپلماسی دولت آقای روحانی رو با گسترش تعارض‌های منطقه‌ای قوم‌گرایانه و به گفته ایشون شوونیستی که در واقع ملی‌گرایی افراطی هست در خطر بیاندازند و از بله. این دیپلماسی که تونسته موفقیتی چون بیانیه لوزان رو کسب کنه انتقام بگیرن.
روزنامه تعادل خبر داده که قیمت نان آزاد میشه. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه تعادل امروز گزارشی منتشر کرده که در اون اظهارات رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی آردسازان رو منعکس کرده. ایشون گفته که قیمت نان در مذاکراتی که با دولت داشتن تا پایان سال جاری آزاد خواهد شد. البته تاکید کرده که 40 ساله که راجع به قیمت نان بحث‌های تکراری در ایران هست و فاکتورهایی رو که باید مورد توجه قرار بگیرن مورد توجه قرار ندادن. از طرفی هم ایشون اشاره کرده که در 3 سال پایانی دولت آقای احمدی نژاد قیمت نان اون گونه که باید افزایش پیدا نکرده بود و حالا تمام این گرانی ها به عهده دولت آقای روحانی افتاده که ایشون باید تا پایان سال قیمت نان رو به ناچار آزاد کنه.
روزنامه قانون هم گزارشی داره درباره آغاز سال 94 با گرانی کالاهای اساسی. تازه ترین آمارها در این باره چیه؟
روزنامه قانون در این گزارش اشاره کرده که بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در تهران رو در هفته منتهی به 21 فروردین ماه اعلام کرده که نشون میده 7 گروه مواد خوراکی نسبت به مدت هفته مشابه در پایان اسفند ماه با افزایش قیمت مواجه شدن. آمارهای جزئی رو منتشر کرده و تاکید کرده که دست کم در کالاهای اساسی سال 94 با گرانی آغاز شد.
و خیلی خلاصه از روزنامه شهروند بشنویم که از طغیان سیل در 4 استان خبر داده.
بله، بنوشته این روزنامه در 4 استان مازندران، تهران، البرز و همچنین زنجان سیل خساراتی رو به بار آورده که جاده چالوس هم مسدود شده و یک نفر هم بنوشته این روزنامه یک زن در کرج بر اثر طغیان یکی از رودخانه ها جان خودش رو از دست داده.
شهرام رفیع‌زاده ازت سپاسگزارم. در بخش دوم نگاهی به روزنامه‌های دیگر شهرهای ایران می‌اندازیم. خب رسیدیم به ساعت ورزش، همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
همکاران عزیزم در رادیو فردا سلام، صبح شما بخیر، همچنین بینندگان و شنوندگان عزیز که صبحانه با خبر رو دنبال میکنن. اولین خبر ورزشی بازتاب گسترده قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در جام جهانی لس آنجلس و انعکاس گسترده‌ای که قابل قیاس با 5 قهرمانی قبلی ایران در این دور از مسابقات نبود. از جمله صدور پیام‌های تبریک مسئولین سیاسی و ورزشی از رهبری تا رئیس جمهور، رئیس مجلس و دیگر مسئولین سیاسی و ورزشی که به استقبال قهرمانی تیم ملی رفتند. اما تیم ملی کشتی آزاد ایران تازه در اول راه خودش قرار داره، یعنی دوباره باید برگرده آمریکا برای مسابقاتی بسیار مهمتر با عنوان قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2016 و بعد کسب سهمیه کنه و دوباره مهیا بشه برای حضور در رقابت‌های المپیک که بی اندازه دشواره، هم مسابقات گزینشی و قهرمانی جهان هم المپیک، با توجه به اینکه قوانین طوری تغییر کرده که اتفاقاتی نظیر اونچه که برای سعید عبدولی در المپیک قبلی رخ داد به مراتب احتمال تکرارش بیشتره، چون دست داورا کاملا بازه در قانون اختار و 30 ثانیه و امتیاز بعدی که میتونه سرنوشت کشتی‌های برابر رو به طور کامل تغییر بده. و اونچه که تیم ملی الان احتیاج داره بیشتر از پیام‌های تبریک کمک به تدارکات و پشتیبانی این تیم هست، حمایت از تورنمنت‌های بین‌المللی که این تیم در دستور کار قرار داره و اینکه بودجه فدراسیون کشتی که مشکلاتی هم درش وجود داره و تعاملی که بین وزارت ورزش و فدراسیون هست دوچار مشکلاتی شده طی ماه‌های گذشته که اگر این حل نشه طبعاً تیم ملی لطمه خواهد خورد. اما امروز در فوتبال اروپا هیجان برمیگرده به این رشته ورزشی. رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا دنبال میشه. اتلتیکو مادرید و رئال در ویسنت کالدرون به مسافه هم میرن در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان اروپا که این بازی تکرار فینال دوره قبل هست که اونجا رئال به برتری رسید، اما بعد از اون هر بار با هم بازی کردن موفقیت از آن پسران دیگو سیمونه شد و به همین خاطر این مسابقه رو میشه باز هم پیشبینی ناپذیر و البته فوق‌العاده جذاب و پرهیجان ارزیابی کرد. توی مسافه دیگه یوونتوس که داره از اعتبار فوتبال ایتالیا دفاع میکنه و بعد از سالها مجددن میخواد به سطح اول فوتبال این قاره برگرده، میزبان موناکویی هست که شگفتی بزرگی رو رقم زد و در مرحله قبلی تونست آرسنال رو از پیش رو برداره. درباره نتایج این دو مسابقه و دیگر رویدادهای مهم ورزشی ایران و جهان فردا در خدمتتون خواهم بود. روز خوبی در پیش داشته باشید.
ساعت 7:30 بامداد در ایران و گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور رو شنیدیم و شما شنونده یا احتمالاً بیننده بخش دوم صبحانه با خبر هستین. مجله بامدادی رادیو فردا، اگه تازه با ما همراه شدین بهتون سلام و صبح بخیر میگم. خوش اومدین به این برنامه. اول از هر چیز خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از رویا کریمی مجد، چهره آشنای صبحانه با خبر.
وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه از کنگره این کشور خواست تا با مهلتی 75 روزه فرصت دهد تا یک توافق هسته‌ای به گفته او امن با ایران به دست رسد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضایی، از برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، در روز پنجم اردیبهشت ماه خبر داد و گفت این دادگاه برای رسیدگی به اتهامات وی در پرونده کهریزک تشکیل خواهد شد. مارکو روبیو، سناتور جمهوری خواه، روز دوشنبه نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا اعلام کرد. وزیران خارجه کشورهای مذاکره کننده چهار جانبه برای برقراری آتش بس در اوکراین عصر دوشنبه نگرانی عمیق خود را از شدت گرفتن مجدد خشونت ها ابراز کردند. در سالگرد ربوده شدن 276 دختر دانش آموز از مدرسه ای در نیجریه از سوی گروه بوکو حرام، صندوق کودکان سازمان ملل اعلام کرد در پی حملات این گروه مسلح 800 هزار کودک نیجریه‌ای آواره شدند. چهار مامور شرکت امنیتی بلک واتر آمریکا در ارتباط با قتل 14 غیر نظامی عراقی در سال 2007 به حبس از 30 سال تا حبس ابد مجازات شدند. و در سالگرد ربوده شدن 276 دختر دانش آموز از مدرسه در نیجریه، صندوق کودکان سازمان ملل اعلام کرد که 800 هزار کودک نیجریه‌ای آواره شدند. کاخ سفید میگوید جان کری در گفتگوی تلفنی روز دوشنبه با سرگئی لاوروف به صراحت مخالفت آمریکا را با لغو ممنوعیت تحویل موشک‌های S-300 به ایران ابراز کرده است.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد. خلاصه آخرین خبرها رو شنیدیم و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز یه گزارش داریم درباره تصمیم تازه روسیه برای تحویل سامانه دفاع موشکی 300 به ایران. دیروز گونتر گراس، نویسنده مطرح آلمانی و برنده نوبل ادبیات درگذشت که در بخش فرهنگ و هنر مفصل از اون حرف میزنیم، نگاهی داریم به روزنامه‌های 5 شهر مختلف کشور و از تقویم موسیقی جهان میشنویم. اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز دوشنبه ممنوعیت تحویل سیستم موشکی S-300 به ایران رو لغو کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، در فرمان رئیس جمهوری روسیه ممنوعیت انتقال این موشک‌ها از خاک روسیه به ایران هم لغو شده. مسکو و تهران در سال 2007 میلادی توافق کرده بودند که روسیه در ازای دریافت 800 میلیون دلار سیستم موشکی S-300 رو به ایران تحویل بده، اما به دنبال تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در سال 2010 میلادی مسکو از اجرای این توافقنامه سر باز زد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز دوشنبه فرمانی را امضا کرد که طی آن ممنوعیت تحویل سامانه ضد هوایی S-300 به ایران برداشته می شود. طبق این فرمان تحویل این سامانه ضد هوایی پیشرفته از طریق خاک روسیه یا از راه هوایی و دریایی به ایران هموار می شود. آنطور که خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت دفاع روسیه اعلام کرده، در صورت اتخاذ تصمیم سیاسی تحویل این سیستم ضد هوایی به ایران سریع و فوری خواهد بود. رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه، درباره علت اتخاذ تصمیم سیاسی روسیه در این مقطع برای تحویل سامانه‌های موشکی S-300 به ایران میگوید:
فرمان آقای پوتین یک اشاره محکمی هست در رابطه با آغاز استراتژی جدید نظامی روسیه که حضور خودش را در موضوع امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی باید پررنگ بکنه و این معرض‌های اول دفاعی خود روسیه خواهد شد. مطمئناً روابط امروزه روسیه با آمریکا و اتحاد اروپا روی این تصمیم جناب آقای پوتین تأثیر گذاشته. مطمئناً چون دنیا داره به سمت برقراری ارتباط با ایران داره میره، جامعه جهانی و رقابتی بین المللی برای حضور در بازار ایران، این هم نقش داره در تصمیم جناب آقای پوتین.
موشک ضد هوایی 300 از پیشرفته ترین سیستم های ضد هوایی در جهان است که دستیابی ایران به آن می تواند در معادلات مربوط به حملات هوایی خارجی به تأسیسات هسته‌ای‌اش تغییراتی ایجاد کند.
موشک S-300 یک موشک میانبرد دوربرده که میتونه برای هدفهای هوایی، مثلا هواپیماهای نزدیک شونده، موشکهای کروز، موشکهای بالستیک مورد استفاده قرار بگیره و تا فاصله 150 کیلومتر میتونه هدفهای متعددی رو مورد هدف قرار بده و حتی این استعداد داره که 100 هدف رو در آن واحد رهگیری بکنه و بعد از انتخاب بر روی اینا شلیک بکنه. این سامانه با توجه به سامانه قبلی که ایران از روسیه گرفته بود به نام تور M1 میتونه یک پوشش تقریبا کامل هوایی به ایران بده. تأکید میکنم که سیستم و سامانه دفاعیه.
مسکو سال 2007 به دنبال قراردادی 800 میلیون دلاری با تهران متعهد شد که سامانه دفاعی موشکی S-300 را در اختیار ایران قرار دهد، اما اجرای این قرارداد به خاطر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران در سال 2010 معلق شد.
این اقدام روسیه برمیگرده به مصوبه 1929 شورای امنیت که خود روسیه هم رأی به اون داده بود، ممنوعیت داد و ستد تسلیحاتی به ویژه موشکی با ایران. ایران بعد از این ممنوعیت شکایت به دادگاه بین‌المللی کرده و خواستار غرامتی چیزی در حدود 4 میلیارد دلار شده. در این میان روسیه به ایران پیشنهاد کرده بود که به جای موشک‌های S-300 یه سیستم دیگری که به نام آنتی 2500 رو به ایران بدن. میگفتن این ورژن مدرن‌تر اون S-300 ولی این واقعیت نداره. بنا به احتیاجات نظامی جمهوری اسلامی خودداری کردن از پذیرفتن اون. روسیه فکر میکنه که بر رو در 3-4 ماه آینده احتمالاً این مصوبه شورای امنیت 1929 ملغا خواهد شد و به همین دلیل اون زمان میتونه این موشک‌ها رو به ایران تحویل بده.
وزارت خارجه روسیه نیز روز دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد با پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای منعی برای تحویل موشک‌های S-300 به ایران در این مقطع وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این بیانیه تأکید کرده که سامانه موشکی S-300 تهدیدی برای هیچ کشوری در منطقه از جمله اسرائیل نیست.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
دیروز جهان ادبیات نویسنده‌ای رو از دست داد که اتفاقا رمان‌های او سال هاست که به زبان فارسی هم ترجمه شده و اهل ادبیات و رمان با نام او آشنان. گونتر گراس نویسنده آلمانی و برنده جایزه ادبی نوبل دیروز درگذشت. فرج سرکوهی منتقد و نویسنده از آلمان با ماست. آقای سرکوهی، گونتر گراس در ادبیات آلمان و جهان چه جایگاهی داشت؟
نخست توضیح بدم که گونتر گراس در سال 1927 در دانسیک لهستان به دنیا آمد که البته در دخش آلمانی نشینش، بعد به علت فرق در 17 سالگی وارد ارتش شد اما گروه شلیک نکرد، به اسارت افتاد. در بعد از جنگ در نقاشی مجسمه سازی در دانشگاه هنرهای تجسمی برلین فارغ التحصیل شد، دوباره ازدواج کرد. مشهورترین رمان او طبل حلبی در سال 1959 چاپ شد که رمانی است که در او نویسنده تاریخ رو به رمان احضار میکنه و با یک نگاه انتقادی به تاریخ آلمان نگاه میکنه. رمان طبل حلبی که بر اساسش فیلمی هم ساخته شد و این فیلم هم برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی شد، یکی از رمان هایی است که بهش میگن سگانه دانسی که به دنبال که گونتر گراس سالهای سگی رو نوشت و بعد موش و گربه رو. مونتگراس در این حال سگانه دیگری داره، سگانه خاطرات، عرصه فراغ، قرن من با گام خرچنگ، و بعدها که کتاب پوست کندن پیاز رو نوشت و یک مجموعه شعر. نثر مونتگراس نثر بسیار زیباست که متأسفانه به فارسی برگردانده شده، بسیار دشوار، تا حالا چندان در نیامده. طنز بسیار عمیقی داره، رمان‌هاش چند لاین چند ساختاری هستند، تاریخ در رمان و حضور داره، نگاه نویسنده و نگاه رمان یک نگاه انتقادی هست و با این در واقع مونتگراس سبک‌های گوناگون رو تلفیق می‌کنه، اما در سنت رمان اروپایی باقی می‌مونه.
کارنامه سیاسی و اجتماعی گونتر گراس هم خیلی بحث برانگیزه. گراس در این عرصه ها چه کرده آقای سرکوهی؟
خب گراس معتقد بود که نویسنده کسی است که درگیر میشه. اون خودش هم میگه من روشنفکر درگیرم، من نویسنده درگیرم. مثلا گراس در سال 1982 عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان شد، ولی به دلیل 10 سال بعد به دلیل اینکه این حزب از نظر گراس به اندازه کافی از پناهجویان دفاع نمی کرد از این استعفا داد. یا مثلا می دونیم که گراس نشان صلیب آلمان رو که مهمترین نشان آلمان هست از دست رئیس جمهور آلمان نپذیرفت. بعد گونتگراس کسی بود که کمیته روشی که از بنیانگذاران کمیته دفاع از سلمان رشدی بود در زمانی که فتوای قتل سلمان رشدی صادر شد و از آکادمی هنر برلین با اون اعتراض جدا شد به این دلیل که به اندازه کافی از رشدی دفاع نکرده. گونتگراس در همین اواخر در سال 2012 در یک مجموعه شعر مگسی توزه شعری گفت به عنوان آنچه باید گفته شود، به شدت از اسرائیل انتقاد کرد به دلیل داشتن بمب اتمی. گونتگراس کسی بود که همیشه درگیر مسائل آلمان بود، در واقع وجدان بیدار آلمانی ها بود و در زمینه آزادی بیان هم بسیار فعال بود.
آقای سرکوهی، تا جایی که میدونم گونتگراس وقتی که شما زندان بودین در ایران، در آزادی شما از زندان هم نقش داشت. برخورد او با رخدادهای ایران و به خصوص همین مورد شما چطور بود؟
در مورد من، زمانی که من به 3 بار اعدام محکوم شده بودم کمپینی را افتاد که یکی از کسانی که در این کمپین بسیار موثر بود، چون این گونتگراس روشنفکر بود که در افکار عمومی آلمان بسیار تاثیر داشت، در اروپا هم همینجور، در برانگیختن رسانه‌ها و افکار عمومی به سود من بسیار نقش داشت، در حدی که دولت آلمان بالاخره مجبور به دخالت شد. علاوه بر این، از گونتگراس در هر زمینه‌ای که ما در انجمن قلن آلمان در مورد ایران اقدام می‌کردیم پیشگام بود. امضای او در تمام بیانیه‌هایی که در محکومیت دستگیری روزنامه‌نگاران و نویسندگان ایران متشکل شده و در اعتراض به سانسور امضای گونتگراس هست. گونتگراس یکی از فعال‌ترین و پیگیرترین آدم‌ها بود. با مرگ گونتگراس فرهنگ جهانی یک نویسنده بزرگ از دست داد و ما نویسندگان و روزنامه‌نگاران ایرانی یک دوست بسیار صمیمی.
فراج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان، ازتون سپاسگزارم.
من از شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 است به وقت تهران در رادیو فردا.
اهوازی‌ها، هرمزگانی‌ها، همدانی‌ها، خراسانی‌ها و مردم کهگیلویه و بوی رحمت، سلام. امروز در بخش نگاهی به مطبوعات دیگر شهرهای ایران با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های دیار شما رو ورق می‌زنیم. شهرام، روزنامه کارون از تجمع معلمان در برخی از شهرهای استان خوزستان خبر داده. دلایل برگزاری این تجمع و خواسته‌های معلم‌ها چیه؟
روزنامه کارون گزارش داده که روز یکشنبه صدها معلم در اهواز در مقابل اداره آموزش و پرورش استان خوزستان تجمع کردند. به نوشته این روزنامه، تجمع مشابهی در اندیمش و چند شهر دیگر استان خوزستان هم از سوی معلمان برگزار شد. خواسته اصلی به نوشته این روزنامه، بهبود وضعیت معیشتی معلمان و یکسان‌سازی حقوق معلمان با دیگر سازمان‌های دولتی هست. اما نکته‌ای که در این گزارش به اون اشاره شده و از معاون پژوهشی و برنامه‌ریزی اداره آموزش و پرورش خوزستان این روزنامه اون رو نوشته، افزایش مهاجرت معلمان هست از خوزستان بعد از بحران ریزگردها که در سال گذشته رخ داد. و این روزنامه نوشته که این میتونه برای آینده وضعیت آموزشی در این استان بحران ساز بشه.
اما در استان هرمزگان روزنامه دریا گزارشی داره درباره تکرار تلخ تراژدی تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی شمال در جنوب ایران. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه دریا در این گزارش اشاره کرده که چند ماهی است که بیلبوردهایی با عنوان احداث بزرگترین دهکده گردشگری تفریحی در جنوب کشور بر روی پل‌های هوایی در بندر عباس نصب شده که به نوشته این روزنامه قرار است با تغییر کاربری اراضی کشاورزی منطقه سرخون اونجا رو به ویلا تبدیل کنن، ویلا سازی انجام بدن در این منطقه. و این روزنامه این موضوع رو تکرار همون تراژدی تلخ تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در شمال، اما این بار در جنوب توصیف کرده، تأکید کرده که هر گونه تغییر کاربری اراضی زراعی بدون مجوزهای لازم غیر قانونی هست و این اقدام هم به نوشته این روزنامه یک اقدام غیر قانونی است.
خب مثل اینکه گرون شدن قیمت نان صدای همدانی ها رو هم در آورده. روزنامه حکمتانه از اعتراض شورای شهر همدان نسبت به افزایش قیمت نان خبر داده. شورای شهر همدان چه دلایلی برای این اعتراض اعلام کرده؟
نکاتی که در روزنامه حکمتانه منعکس شده این هست که سخنگوی شورای شهر همدان اعلام کرده که افزایش قیمت نان در همدان متناسب با نرخ تورم نبوده، نزدیک به 50% به نوشته این روزنامه قیمت نان در همدان افزایش پیدا کرده، در حالی که در سایر استانها حدود 20% بوده. علاوه بر این مقام محلی یعنی سخنگوی شورای شهر گفته که ما درخواست کردیم از فرمانداری که قیمت ها رو به قبل از گرانی های اخیر کاهش بدن و همون افزایش 20% که در سایر استان ها هست رو درباره نان در استان همدان اعمال کنن.
اما روزنامه خراسان امروز از اجرای تذکر لسانی یا همون شفاهی در خراسان جنوبی خبر داده. جزئیات و چگونگی اجرای این طرح به روایت این روزنامه چیه؟
این خبر رو روزنامه خراسان امروز به نقل از آقای کاظم لطفیان مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی منتشر کرده. ایشون گفته که ما در فاز اول طرح تذکر لسانی در سال جاری از ادارات و برخی اماکن عمومی شروع کردیم و قرار است که با اختصاص یک شعبه ویژه از سوی دادستانی به کسانی که تذکر لسانی آمرانه به معروف و ناهیان از منکر رو گوش نمیدن رسیدگی قضایی هم بشه. و البته اشاره کرده که بانوان حوزه‌های علمیه خراسان جنوبی هم در این طرح شرکت خواهند کرد.
روزنامه امید مردم از قرار گرفتن هوای استان کهکیلویه و بویراحمد در وضعیت هشدار گزارش داده. دلایل افزایش آلودگی هوا در این استان چه چیزهایی عنوان شده؟
روزنامه امید مردم نوشته که از جمعه گذشته ریزگردها وارد استان کهکیلویه و بویراحمد شدن و منجر شدن که وضعیت آلودگی هوا در این استان به وضعیت هشدار برسه. اونطوری که مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی کهکیلویه و بویراحمد اعلام کرده به این روزنامه، در گچساران و یاسوج آلودگی هوا در دو روز گذشته بین 2 تا 3 برابر حد مجاز بوده و توصیه کردن به افرادی که بیمار هستن یا کودکان از منازل خودشون خارج نشن و اگرم خارج میشن به نوشته این روزنامه باید از ماسک‌های ضد آلودگی استفاده کنن.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خشک دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
شاید مگیوز پرنکا در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
خب در ایستگاه پایانی صبحانه با خبریم از موسیقی جهان بشنویم همراه با بردی افشین.
سلام. چند وقت پیش رسانه ها عکس هایی رو منتشر کردند که نشون میداد پل مکارتنی، هنرمند کهنه کار و نامدار، به استودیوی ضبطی رفته که در اون لیدی گاگا، چهره مطرح و جوان موسیقی پاپ، مشغول به کار بوده و خیلی ها هم بعد از انتشار این عکس بعدن از خبر همکاری بسیار محتمل این دو چهره محبوب دادند. دو چهره از دو نسل متفاوت که قراره اثری تازه رو با هم منتشر کنند. البته این خبر شاید برای خیلی ها غیر منتظره باشه، اما این روزها پل مکارتنی با این سن و سالش پا به پای جوانترها مشغول بیش از قبل و با خیلی از اونها هم در همین چند وقت اخیر آثاری تازه رو منتشر کرده. هنرمندانی که نه فقط از نسلهای دیگرند که در سبکهای بسیار متفاوت مشغولند. مثلا همین اواخر بود که پل مکارتنی با کانیه وست و ریانا آثاری رو منتشر کرد و حتی او با این دو چهره مطرح و جوان موسیقی ریتم و بلوز در مراسم اخیر جایزه گرمی هم به روی صحنه رفت و یک آهنگ رو اجرا کرد. An optimist, sun was shining, I'm positive. We can run. Then I heard you was talking trash. I fought a mystery. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wilding. میخوام به بهانه همکاری های اخیر پل مکارتنی با چهره های جوان و مطرح موسیقی پاپ نگاهی کنم به چند اثر قدیمی از برجسته ترین همکاری های پل مکارتنی با هنرمندان مطرح دیگه. پل مکارتنی 72 ساله که از بنیانگذاران گروه اسطوره‌ای بیتلز از ابتدای دهه 80 میلادی بود، از بیش از 3 دهه پیش که همکاری های خودش رو در اجرای آثار و آهنگسازی با هنرمندان متفاوت آغاز کرد، همکاری هایی که در همین سالها هم ادامه دار بوده و پل مکارتنی آهنگ های بسیاری رو با دیگران ساخته و اجرا کرده. آواز بسیاری از آثار رو با کسانی چون الویس کاستلو، لولو، جورج مایکل، تونی بنت، دیو گرول، جانی کش و خیلی های دیگه اجرا کرده. با هم به چند از مطرح ترین این آثار گوش میدیم. ابونی ان آیوری اثری است متعلق به سال 1982، 32 سال پیش، آهنگی با اجرای پل مکارتنی و استیوی واندر. این آهنگ ساخته پل مکارتنی، آهنگ بسیار موفق. پل مکارتنی اون زمان 40 ساله بود و استیوی واندر 32 ساله و در اجرای این آهنگ پل مکارتنی و استیوی واندر همه سازها رو زدن، از جمله پل مکارتنی سازهای بیس، گیتار، پیانو، پیانو الکترونیکی، ساز ضربی و سینتی سایزرها رو استیوی واندر نواخته. این آهنگیست به اسم گریت، آهنگی با اجرای آواز دو نفره پل مکارتنی به همراه کارل پرکینز. پل مکارتنی همیشه ارادت بسیاری به پرکینز داشته و گفته اگه کارل پرکینز نبود هیچ وقت بیتلزی هم وجود نداشت. البته کارل پرکینز رو خیلی ها سلطان موسیقی سبک راکابیلی میخونن. او از برجسته ترین ها پیشگامان این سبک بود، چهره که البته فعالیتش رو یک سال پس از جنگ جهانی دوم آغاز کرده بود و در دهه 50 میلادی به اوج اشتهار رسید. او الگوی هنری برای کسانی چون الویس پرزلی، جانی کش، گروه بیتلز و جیمی هندریکس بود. این اثر در سال 1982 منتشر شده. البته بعد از این پل مکارتنی با کارل پرکینز الگوی روزهای جوونیش آثار دیگه رو هم منتشر کرده. اون زمان پل مکارتنی 40 ساله بود و کارل پرکینز 50 ساله. پرکینز بعد از این 16 سال بعد از دنیا رفت، ژانویه سال 1998 وقتی 65 ساله بود. در آخر با هم به یک آهنگ با دوخونی پل مکارتنی و مایکل جکسون گوش میدیم، آهنگی به اسم سی 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 یا بگو بگو بگو، آهنگی متعلق به سال 1983، یعنی 32 سال پیش. پل مکارتنی اون موقع 41 ساله بود و مایکل جکسون 35 ساله و در اوج اشتهار. البته به غیر از این، پل مکارتنی و مایکل جکسون آهنگ دیگه رو هم اجرا کردند، آهنگی ساخته مایکل جکسون، آهنگی به اسم دختر مال منه، ولی ما الان به آهنگی به اسم سی 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 گوش میدیم، ساخته پل مکارتنی و مایکل جکسون و با اجرای این دو هنرمند اسطوره‌ای. You need, but don't leave.
صبحانه با خبر امروز به پایان رسید، اما ایستگاه رادیو فردا تعطیلی نداره. تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم براتون روز خوشی را آرزو میکنم. خدا نگهدار.